الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تخصیص عام به مخصص منفصل جمع عرفی است، کما هو المشهور بین المتأخرین، یا جمع عرفی نیست. امام قدس سره فرمودند در محیط تشریع و تقنین مقنن عام را در خطابی بگه و مخصص منفصل رو در خطاب دیگر و در مجلس دیگر بیان کنه متعارف هست. و اگر بنا بود این مطلب متعارف نباشه، معناش این بود که در قرآن اختلاف باشه، چون عام رو در یک جا گفته، خاص رو در جای دیگه گفته، در حالی که هیچ کس این رو به عنوان اختلاف و تناقض‌گویی قرآن مطرح نکرده. که ما عرض کردیم این مطلب درست نیست. ما در خود قرآن این که عام رو یک جا بگن مخصص منفصل رو جای دیگه بیان کنن زیاد نداریم. یک مورد روشنه: و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. این در مورد زنان حامل تخصیص خورده: اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. و یکی هم راجع به مطلقه غیر مدخولون بها که فما لکم علیهن من عدت تعتدونها. ما مورد دیگه‌ای به طور واضح نداریم تو قرآن که با خود خطاب مخصص در قرآن تخصیص بخوره. این مقدار از اعتماد بر مخصص منفصل عرفاً موجب اختلاف در یک کتاب نمیشه. خب فوقش میگن اون عام ناظر به فرض متعارف بود که مطلقه مدخول به هاست و از زن حامله هم یعنی نظر به زن حامله هم نداشته، یا اینکه فوقش میگن اگر این خاص مقدمه، چون قرآن به مرآ و منظر مسلمین بوده به مثابه قرینه واضح هست بر تخصیص اون عام متأخر، و اگر این خاص متأخر بوده شاید مردم احتمال بدن که این خاص متأخر ناسخ عام متقدم هست. و مهمم همون نکته اوله که عرض کردم، عرف میگه متعارف در مطلقه اینه که مدخولون به هاست. زن حامله هم که سلاست و اقراء نداره، عادتا نوعاً حیز نمیشه تا طهر بین الحیزین داشته باشه، در اثناء حمل. این مقدار عرفاً موجب تعارض و اختلاف نیست، مهم تعارض در روایاته. یک روایت میاد میفرماید که آریه گیرنده ضامن نیست، یک روایت میگه آریه گیرنده طلا و نقره ضامنه. خب اینو به دست عرف بدیم، این را به معنای اختلاف و تعارض نمیبینه. خب آریه در مورد ذهب و فضه هم متعارف، زنها طلا و نقره رو از هم آریه میگیرن. عرض کردم ما در قرآن یک آیه داشتیم، این مورد عرض کردم نظر به متعارف میگن داشته که مطلقه مدخولون به هاست، مطلقه غیر مدخولون به ها این فرض نادره، به او میگن توجه نداشت این عام. اولات الاحمال هم که اصلا حیض نمیبینن عادتا در اثناء هم که ثلاثت قروع داشته باشن در اثناء هم، اینم که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، اصل در طلاق اینه که عدهش رجعی است، در قرآن مخصصی برای ذکر نشده. الطلاق مرتان فا امساکن به معروف او تسریحن به احسان فا انطلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، ذیل همین آیه است، منفصل نیست، ذیل همین آیه و با اولتهن حق بردهن فی ذلک. در آیات بعد فرموده که اگر بار سوم طلاق بده کسی زنشو دیگه حق رجوع نداره. پس در قرآن ما اختلاف بین عام و خاص به اون شکل نداریم، مهم اختلاف بین عام و خاص در روایاتی که بسیار زیاده. و شیخ طوسی در اول کتاب، در نگاه کنید در تهذیب و استبصار، در اول نقل میکنه که یکی از علویین به خاطر همین که اختلاف در روایات بود از تشیع برگشت. خب البته اگر اختلاف هم حل نمی شد نباید برمی گشت، اون چه که با برهان ثابت شده اساس مذهب تشیع به خاطر عدم فهم وجه اختلاف روایات که انسان نباید دست از اصل مذهب برداره. خود مرحوم شیخ هم اینو فرموده. ولیکن این که ما بگیم این اختلاف متعارف است و عرفاً تعارض به حساب نمی آید که امام فرمودن، این مطلب صحیحی به نظر نمی رسه. و محیط ائمه محیط تشریع نبوده، محیط تبیین قوانین الهیه بوده. خود مشرع اگر خاص متأخر ذکر کنه، حالا عرف قبل از وقت حاجت عمل به عام باشه عرفی میدونه، بعد از وقت حاجت عمل به عام باشه میگه شاید ناسخ باشه نسبت به اون عام. نسخ هم در قوانین عرفی است. و یا اگر عام متأخر باشه اونم همینطور، اونم اگر بعد از عمل به خاص باشه احتمال اینکه این عام ناسخ اون خاص متقدم باشه عرفی است. اما در روایات ما، روایات ما که از مقننین صادر نشده که، ما علی الرسول الا البلاغ، نوع خطابات از پیامبر و ائمه طاهرین تبیین جعل الهی بوده، تبیین احکام الهیه بوده و زمان تقنین گذشته بوده بعد از پیامبر، اکمال دین شده بوده، زمان ائمه دیگه زمان تقنین نبوده، زمان بیان احکامی بوده که در زمان نبی اکرم یا از طرف خدا یا از طرف پیامبر تشریع شده بوده. ولذا این بیان امام رو ما قبول نکردیم. ما ادعایی که داریم اینه، ما ادعامون اینه که این چه که آن چه که بین متأخرین مشهور شده که جمع بین عام و خاص عرفی است، این به عرض عریضش درست نیست، نه از باب جمع عرفی نه از باب جمع استنباطی که آقای سیستانی فرمودن، ولیکن فی الجمله ما جمع بین عام و خاص را عرفی میدانیم، انکار مطلق نمی کنیم، اما قبول مطلق هم نمی کنیم. انکار مطلق نمی کنیم، مثال هایی زدیم که عرف جمع میکنه بین عام و خاص. مثال اول مثال قرآن کریم بود با مخصص هایی که در کلمات نبی اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام بر آن وارد شده که ارتکاز متشرعینه که کلمات معصومین مفسر آیات الهی است، تفصیل لما اجمله الکتاب، و مفسر که با مفسر تنافی و تعارض ندارد. مثال دوم این بود که عرض کردیم که گاهی خطاب مخصص قبل از عام صادر شده و در معرض وصول به مردمه، بعد که عام صادر میشه میگن خب چرا نرفتید بررسی کنید، ما خاص رو قبلا در مرعا و منظر شما گذاشتیم. یا اگر خاص بعد از خطاب عام صادر شده اما هنوز وقت حاجت به عمل به عموم عام نرسیده بوده، این متعارفه، مولا یک عامی رو میگه قبل از این که وقت عمل به عموم برسه پیغام میده به همون مردمی که خطاب عام رو به اونها متوجه کرده، مخصص ها رو ذکر میکنه، اینم متعارفه. مثال سوم این بود که عرض کردیم گاهی از ذکر برخی از مخصصات میفهمیم که اون عام نظر به فرض متعارف داشته، مثل همون بل متلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، بعد از این که آمد اونهایی که دخول به اونها نکردید عده ندارن، میگن اون نظر داشته به فرض متعارف. این هم عرفی است. مثال چهارم این است، حالا مثال چهارم اینه، برخی از مثال دوم این بود که گاهی خاص مقدم بر عام و در مرعا و منظر مؤمنینه، مثل اینکه خاص در قرآن یا سنت قطعیه نبویه است، عام رو ائمه بیان کردن. خب ائمه میفرمان که ما اینکه عام رو میگیم اون که روشنه که در قرآن فلان چیز حرام شده یا نجس شده، اون که نیاز به گفتن نداره. این اشکالی نداره. حالا مثال چهارم اینه که گاهی عرف به خاطر مخصصهای منفصل حمل میکنه عام رو بر این که مقسم در عام یک مقسم معینی هست. یعنی چه؟ یعنی مثلا لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء. خب در روایات آمده که قی مبتل صوم است، کذب علی الله و رسوله مبتل صوم است، ارتماس فی الماء مبتل صوم است على رأی المشهور. در این روایت که میخونیم لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء اومده. خب عرف قبول نمیکنه که شما بدون هیچ نکته یه جا بگید روزه باطل نمی شود اگر از سه چیز اجتناب کنید، بعد در خطاب منفصل بگید چهارمی هم دارد، پنجمی هم دارد، ششمی هم دارد. میگم خب چرا گفتید اذا اجتنب ثلاث خصال؟ باید نکته داشته باشه. بی نکته این گونه صحبت کردن تناقض‌گویی است. ولی اگر نکتهش رو به عرف بگن، حالا یا نکتهش اینه که لا یضر الصائم ما صنع فی ای حال من ال... لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، یعنی اجتناب از این سه چیز فریضه است در صوم، فی جمیع الاحوال باید ترک بشه، مگر کسی که اکل نسیانن، شرب نسیانن، جامع نسیانن، که در روایت داریم که رزق رزقه الله اذا اکل ناسیان. خب اما اضطرار داری، جاهل به حکمی، ولو جاهل قاصر، اگر مرتکب یکی از این سه مفطر بشی روزت باطله، ولو جاهل قاصر به حکم. اما غیر از اینها سنن صوم است. یعنی ماش ما شرعه النبی فی الصوم است که بله الصائم لا یرتمس فی الماء، القیء یبطل الصوم در قرآن بیان نشده، در غیر قرآن بیان شده، سنت النبی است. ولذا به این نکته صحیح بگن لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، این ستا رو اگر اجتناب بکنید بقیه رو اگر از روی جهل قصوری مرتکب بشید روزتون باطل نمیشه. یا اینجور توجیه میکنیم یا این که توجیه کنیم بگیم مقسم مفترات متعارف حلال بوده. کذب علی الله و رسوله که مؤمن مرتکب نمیشه، اون هیچ، اون خارج از مقسم ماست. قیع و اماله و اینا هم که متعارف نیست، گاهی برای مریض پیش میاد. ارتماس فلما هم که در محیط، در اون محیط ها اصلاً آب زیاد نبود، یا اگر هم بود خود این محل بحث، برخی میگن التماس فلما مبتل صوم نیست. حالا حرام است یا مکروه است، ما یک مقسمی را در نظر بگیریم و اون عبارت از خورد چیزهایی که رو حلال و متعارفه، اون مقسم طعام و شراب و نساء. فی الجمله طعام حلال هم داره دیگه، اما کذب علی الله و رسوله که دیگه حلال نداره. همین مقدار که قابل اینه که طعام و شراب و نساء مفطر حلال متعارف باشه، ولو بعضی از افرادش حرام باشن اون مهم نیست، این رو مقسم قرار داده. و الا اصلا عرفی نیست. اگه نباشد این ملاحظات و این نکات، عرفی نیست. یه جا بگن لا یزر رو صائم ما سن ازشتن و سلاس خسال الطعام و شراب و نسا، جای دیگه بگن الغی یبطل الصوم الامالت و تبطل الصوم الاحتقان یبطل الصوم الارتماس یبطل الصوم. این اصلا عرف یک نوع تعارض میبینه بین این دو خطاب. من نظر به این روایت دارم، لا یضر الصائم ما زنا اذا اجتنب ثلاث خصال. بله روایت دیگه داریم، لا یضر الصائم ما زنا اذا اجتنب اربعة خصال، ارتماس فی الماء رو هم ذمیمه کرده. الاکل و الطعام و الشراب و النساء اون ثلاثه داره. حالا اجازه بفرمایید، یه لحظه اجازه بفرمایید. ما باید در این موارد لحاظ کنیم یک مقسم عرفی را، و الا اصلا این تناقض به حساب میاد. حالا مرحوم نائینی فرموده که اقوال عمومات لا یضر الصائم ما سن اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء هست، و این هم تخصیص خورده است. با ادعا که مطلب درست نمیشه. ما منکر امکان تخصیص نیستیم، ما میگیم این جمع عرفی نیست. امکان تخصیص هست، ولی عرف این را به عنوان جمع عرفی قبول ندارد. بین این دو خطاب تعارض میبیند. یا مگر این که اون لا یضر الصائم ما سن نظر به این باشه که این سه تا فریضن، طعام و شراب و نساء، اجتناب ازشون در حال صوم، یا اینکه مقسم مفطر حلال متعارف است، یا در حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود. این عرفی نیست که بعد بیان به این پنج تا رکن که مبطل نماز است چیزهای دیگر رو اضافه کنن. نسیان تکبیرت، تکبیرت الاحرام هم رکن است، قیام قبل از رکوع هم رکن است و هاکذا. نه، عرف وقتی اینا رو ببینه اگه بتونه توجیه کنه بگه خب نسیان تکبیرت الاحرام اختلاف هست، برخی میگن مبطل نمازه که مشهور هستن، برخی هم میگن نه نسیان تکبیرت الاحرام مبطل نماز نیست، در بین معاصرین هم آی زنجانین رو قائلن. خب بنابر نظر مشهور که نسیان تکبیرت الاحرام مبطل نمازه، باید حدیث لاتعاد رو توجیه کنیم، بگیم این نظر داره به حالات بعد از شروع نماز. چون اعادت الصلات میگه، فرض کرده نماز شروع شده، خب نماز که نماز شروعش با تکبیرت الاحرامه دیگه، یعنی فرض کرده شروع کردی نماز رو، تکبیرت الاحرام رو گفتی، بعد این خلل پنجگانه مطرح میشه. و الا اگر نسیان تکبیرت الاحرام نگفتنش هیچ نکته عرفیه نداشته باشه، عرف این رو تعارض متعارض میبینه با خطاب لا تعاد الصلاة الا من خمس. قیام قبل الرکوع هم تو همه نمازها که نیست، تو نمازهای ایستاده است، بعدش هم نکته اینه که اصلا بعضی ها میگن که اگر شما از حالت نشسته بیای به رکوع، عرف نمیگه رکعه، خم شد. خم شد به کسی میگن که از قیام به رکوع برود، و لذا در داخل خود رکوع قیام قبل رکوع هم هست. باید یک نکته عرفیه خلاصه باید برش درست بکنه عرف، و الا در این گونه موارد که نکته عرفیه داره که ما چهار مثال عرض کردیم، اینها به کنار، اگر غیر از اینها باشه واقعا ادعای جمع عرفی ادعای به نظر ما قابل قبولی نیست، یا این ادعای آی سیستانی که ادعا کردن جمع استنباطی است، جمع استنباطی ایشون فرمودن ما جمع عرفی رو قبول نداریم ولی جمع استنباطی رو قبول داریم. جمع استنباطی چیه؟ جمع استنباطی اینه، ایشون میگن بعد از این که خود ائمه فرمودن ما مختلف صحبت میکنیم، انا نجیب و ناس علی زیادت و نقصان، خودشون فرمودن که ما عام و خاص داریم، ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، خودشون فرمودن که ما معاریض کلام داریم، برید تأمل کنید در معاریض کلام ما. اینجا عرف، اینجا جمع استنباطی یا عرف استنباطی میاد با توجه به اهداف عالیه شارع مقدس بین خطابات او جمع میکنه. این جمع عرفی نیست. کدوم عرف بین خطابات افراد مختلف جمع عرفی میکنه؟ اما ما بین خطابات صادره از معصومین جمع عرفی میکنیم، این امام اینجور فرمود، اون امام اونجور فرمود، بین اینها جمع میکنیم. ایشون فرمودن اسم این جمع استنباطی است. یه ثمرم ذکر کردن، فرمودن ببینید ما اگر یک عام ترخیصی داشتیم، یک خاصی داشتیم که ظهور در الزام داشت، مثلا لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خاصم میگه اکرم العالم العادل، اونایی که قائل به جمع عرفی هن بین عام و خاص میگن خب لا بأس به ترک اکرام العالم عام تخصیص میخوره، الا العالم العادل. ایشون گفته ولی ما اینو قبول نداریم، این درست نیست. اینجا باید جمع استنباطی کرد. جمع استنباطی چیه؟ ما که قبول نداریم تخصیص عام به خاص این به عنوان جمع عرفی مطرح است. باید ببینیم اون خطاب لا بأس به ترک اکرام العالم در مورد عالم عادل موافق تقیه است، میگیم امام تقیتاً تخصیص نزد، و الا اگه تقیه نبود امام میفرمود لا بأس به ترک اکرام العالم الا اذا کان عادلا، ولی اگر نه بحث تقیه مطرح نیست، ما میگیم عموم لا بأس به ترک اکرام العالم میاد ظهور اکرم العالم العادل را در وجوب از بین میبرد، یعنی قرینه میشود بر این که ما هم کنیم آن را بر استحباب. چرا؟ برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. لا بأس به ترک اکرام العالم به مردم میگید، خب مردم اکرام عالم عادل را هم ترک میکنند، القا می کنید مردم رو در مفسده مخالفت با واقع. و لذا اگر تقیه بوده فهوه، اما اگه تقیه نبوده برای چی این کار کردی؟ به این میگن جمع استنباطی، که ما با توجه به شرایط ائمه که تقیه میکردن یا جوابشون به زیاده و نقصان بود، اینا رو کنار هم میگذاریم و جمع استنباطی میکنیم. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. این روایاتی که ایشون مطرح کرد برای جمع استنباطی، یکیش این صحیحه منصور ابن حازم بود، انا نجیب الناس علی الزیادت و النقصان. کی میگه اصلا مراد عام و خاصه؟ کی میگه عام و خاصه؟ به یکی جواب ناقص میدیم، به یکی جواب کامل میدیم، از کجا این مراد عام و خاص باشه؟ قضیه موجبه جزئی است. انا نجیب الناس، یعنی گاهی ما جوابمون به مردم طبق مساله به یکی ناقص جواب میدیم، به یکی کامل جواب میدیم، یعنی عام و خاص. یا در روایت که میگه ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی عام و خاص. حالا شما نقل کردید که نسخ در قدما گاهی به معنای تخصیص هم بوده، اما این روایت میگه ان الحدیث ینسخ، یعنی خاص و عام. بابا این صحیحه محمد ابن مسلم که میگه ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، ممکنه اینو بخواد بگه، میخواد بفرماید که محمد ابن مسلم شما که میگی مردم از پیامبر حدیثی نقل میکنن ولی ما ائمه خلاف اون رو میگیم، توجه بکن مردم چه بسا حدیث منسوخ از پیغمبر رو نقل میکنند و خود پیغمبر آن را نسخ کرده است، ناسخش دست مردم نیست ولی ناسخش دست ما هست. مردم چه بسا دروغ نمیگن، میگن پیامبر مسح علی الخفین کرد، یک زمانی کرد، اما اون نسخ شد، ناسخش رو مردم فراموش کردند، منسوخ رو گرفتن. ما میاییم ناسخش رو میگیم میشه مخالف اون منسوخ، نه اینکه اون منسوخ دروغه، ولی حدیث قابل نسخه. کی معنیش این است که ما عام و خاص میگیم؟ ان الحدیث ینسخ معنیش این که ما عام و خاص میگیم؟ چه ظهوری در این مطلب ده؟ یا مثلا ان فی عید الناس عامن و خاصن و محکمن و متشابها، این کجا دلیل بر اینه که ائمه عام و خاص منفصل میگفتن و به مردم گوشزد کردن؟ مردم حواستون باشه، ما به مخصص منفصل اعتماد میکنیم. تا بعد بگید که ائمه اینو به مردم گفتن و این موضوع جمع استنباطی رو درست کرده. محکم و متشابه که اصلا چه ربطی به عام و خاص داره؟ متشابه مجمل است، محکم مبین است. اما لفظ عام و خاص، عام و خاص معلوم نیست به این معنایی باشه که ما میگیم، یعنی عام و خاص مخالف عام. نه، عام و خاص مخالف عام که منفصل از عام هست معلوم نیست مراد باشه. عام و خاص یعنی مردم گاهی احکام کلیه رو، احکام عامه کلیه رو با احکام خاصه جزئیه که برای بعضی از افراد بیان شده به خاطر شرایط ویژه اونها اشتباه میگیرن. بعضی احکام خاص بوده، یعنی مختص بوده به شرایط استثنایی بعضی از افراد، مثل همون که به یک پیرمرد میگفتن اطعم ستین مسکینن، به اونه میگفتن سم ستین یومن، این حکم خاصه به اوست. یا اونی که گفت جامعت و اهلی قبل طواف النساء، امام به او فرمود لیس علیک شی، اون خاصه به او بود، چون او جاهل بود. و اون حدیث عامی که میگه من جامع قبل طواف النساء علیه بدنه، خطاب عامه. خب این خطاب اون من جامع امرأته قبل طواف النساء عالمن عامدن فعلیه بدنه، اون خطاب عامه، اون در مورد عالم عامده به نوع قضیه حقیقیه. این خطاب مختص به این سائله، چون این سائل جاهل بوده بهش گفتن لیس علیک شر. معلوم نیست عام و خاص به معنای اصطلاحی باشه، یعنی مخصص منفصل مخالف عام. نه، عام و خاص یعنی خطاب مبین حکم کلی بوده، او معتبر بوده. یه خطاب خاصی بوده در شرایط خاص سائل، دیگران نمیتونن از او استفاده کنن. اینا مردم مشتبه شده برشون، عام و خاص با هم قاطی شده. ان فی عید الناس ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها. این معلوم نیست به این معنای عام و مخصص منفصل مخالف عام باشه. ولذا عرض کردیم جمع استنباطی اگر طبق همون جمع عرفی است ما قبول داریم. جمع عرفی یعنی عرف ملتفت به این که روش امام اعتماد بر مخصص منفصل است و قرائن حالیه در مورد ائمه و قرائن مقالیه در مورد ائمه رو هم متوجه می شود. این همون عرف عام ملتفته دیگه. این دیگه چرا اسمشو میذارید عرف استنباطی، جمع استنباطی؟ عرف عامه ولی ملتفت است به روش شارع که دیدنش بر مخصص منفصل است و قرائن حالیه امام رو هم ملتفته. این همون جمع عرفی عام میشه که شما فرمودید که ما در مطلق عام و خاص این جمع را عرفی نمیدونیم، و واقعا هم درست فرمودید. نمیشه به طور مطلق این جمع ها را بین عام و خاص ما عرفی بدانیم. و اونی هم که تعبیر کردن معاریض کلام، اونو دیروز عرض کردیم. معاریض یعنی ظهورات التزامیه کلام، از ظهور خارج نمیشه که. بس در جمع عرفی اینه که آیا این ظهور هست یا نیست. ما ادامه اینه که این جمع عرفی بین عام و خاص منفصل به قول مطلق ظهور عرفی نیست. خب حالا چه بکنیم؟ ما عرضمون اینه در این حالی که فل جمله قبول کردیم با ذکر همون چهار مثال که بین عام و خاص منفصل فل جمله جمع عرفی هست، ولی بل جمله و به قول مطلق جمع عرفی رو قبول نداریم. اما برخی از بزرگان که اعتراف کردن که ما جمع عرفی بین عام و خاص منفصل رو قبول نداریم، فرمودن چون از روش شارع فهمیدیم اعتماد میکرد بر مخصص منفصل، ما میفهمیم وظیفه ظاهریمون همین جمع بین عام و خاصه. چون اگر معارض بگیریم عام و خاص را، این موجب طرح بسیاری از روایات میشه، و این نه از باب جمع عرفی، از باب این که خلاف سیره متشرعه در زمان ائمه است و خلاف منهج ائمه است که به مردم می‌فرمودن این احادیث ما رو یادداشت کنید، به آن محتاج خواهید شد و مراجعه کنید به این احادیث ما. خب مراجعه به احادیث اهل بیت لازمش همینه، که ما که خیلی از موارد عام داریم و مخصص منفصل بین اینها جمع کنیم، این میشه یک جمع تعبدی ناشی از علم به منهج ائمه و ما از سیره متشرعه در زمان ائمه، و این که ائمه ترغیب کردن اصحاب رو به تعلم روایات و عمل به روایات، سراغ دیگران نرید، بیایی سراغ ما. خب سراغ اهل بیت هم میریم، همین عام و خاص هاست دیگه. و این مطلبی است که میشه اسم اون رو گذاشت جمع تعبدی. تأمل بفرمایید، انشاءالله ادامه بحث رو فردا هست.